جلسه هفتم،
مبحث معنای خوب بودن،
زمان
34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موضوع بحث ما این است که معنای حقیقی خوب بودن چیست؟ بر این مبنا ما شروع کردیم جوانب اون معنای حقیقی رو جستجو کردن و بررسی کردن و حتی راه‌های به دست آوردن حقیقت خوبی رو که معنایی براش معرفی کردیم عرض بکنیم خدمت سروران خودمون. ما گفتیم که به هر تقدیر و از هر راهی این بررسی انجام شد و به هر شیوهی به این نتیجه رسیدیم، که خوب شدن، کمال پیدا کردن، تقرب پیدا کردن، سعادتمند شدن و هر تعبیر دیگری که شما میخواید براش به کار ببرید، تحقق حقیقت عبودیت، شایسته رضوان خداوند متعال شدن، رسیدن به مقامات بالای قرب و در یک تعبیر خوب بودن یه معنا بیشتر نداره و که همه وجوه خوب بودن رو در خودش جمع میکنه، همه ابعاد و انواع خوب بودن رو در خودش جمع میکنه. اون معنا چیزی نیست جز بزرگ شدن. تعابیر دیگری برای بزرگ شدن روح آدمی هست، تعابیری مثل ظرفیت یافتن که در روایت ها از اون صریحاً به وعاء تعبیر شده. روایت هاش رو دیروز خوندیم. قلب رو به عنوان وعایی در نظر گرفتن و دیگر استفاده هایی که از وعاء، که همون کلمه ظرفه یا فارسیش ما بخوایم بکنیم مصدر جعلی بسازیم، ظرفیت تعبیر در روایات هم داره. این بزرگ شدن گاهی به شرح صدر، به گشادگی سینه تعبیر شده. این بزرگ شدن گاهی بر خلق عظیم، خلق با عظمت تعبیر شده. این بزرگ شدن گاهی در اون تعبیر استثنایی و بی‌نظیر قرآن دیده میشه، در اون تشبیه قرآنی، مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین باذن. ببینید این که از عرض و از ارتفاع و از ریشه خوبی رو به درخت طیبه تمثیل تشبیه میکنه خداوند متعال، این تشبیه چیزی نیست که بتوان از کنار او ساده گذشت و گفت که بله بالاخره حالا اینم یه تشبیهیه. حاج آقا زیاد نمیخواد سرش تفسیر کنید یا ازش استفاده کنید. این تشبیه یه آدم بازوق که نیست، این تشبیه خداوند متعاله. بعدش هم میفرماد من اینو با عنایت گفتم، تلکل امثال نظر بها، ما این مسئله ها رو میزنیم تا مردم بفهمن چی باید بگیرن. پس خوب شدن شد بزرگ شدن. فلسفه خوب شدن این است که ما بزرگ بشویم، ظرفیت بیابیم که آن دنیا با این عظمت روحی بتوانیم به ملاقات خدا برویم و بیشتر از خدا بهره بگیریم. با هر که ظرفش بیشتر باشه میتونه از خدا بیشتر بهره بگیره. فلسفه خلقت ما در این دنیا هم چیزی جز این نیست که ما آمده ایم تو این دنیا تو این فشارها و امتحانها و تکالیف بزرگ بشیم. خب از این عبارتها که بگذریم، مقابل این جریان بزرگ شدن یه جریان دیگه هست تو فطرت انسان هم هست این بزرگ شدن. چون بزرگ شدن فلسفه حیات ماست، آرمان ما باید باشه، باهاش هوشیارانه برخورد کنیم، بهش عشق ببرزیم، این رو همیشه در نظر بگیریم و فوایدی که دیگه اونا رو عرض نمی کنم. چه فوایدی داره اینجوری نگاه کردن؟ چون بزرگ شدن طبیعت انسانه، تمناش فطرت انسانه، یه اشتباه بزرگ رخ میده. آدم میخواد بزرگ بشه به معنای درست کلمه، یه دفعه میشه متکبر، یه دفعه میشه حب مقامدار، یه دفعه میشه آدم مغرور، یه دفعه آدم بزرگ، اهل بزرگ نمایی میشه، یه دفعه آدم دارای عجب میشه، خودشو بزرگ میبینه. چون ما دوست داریم بزرگ بشویم، چون ما باید بزرگ بشویم، راهشو یه کمی اشتباه بریم، تبدیل میشه این تقاضای بزرگ شدن به تکبر. خب این تا اینجاشو گفته بودیم. بعد رفتیم سراغ این که ما چیکار کنیم. دو تا عملیات رو با هم پیش ببریم. حالا حرفای دیگه هم این وسط زده شد که بازم فهرست اونا رو عرض نمی کنیم. ولی یکی دیگه از تیکه هایی که قبلا صحبت کردیم و عنوانش رو بگم ادامه بدیم. ما چیکار کنیم؟ هم دوست داشته باشیم بزرگ بشویم، هم راه بزرگ شدن رو بیابیم که چگونه می شود انسان روح خود را بزرگ کند. روح نه، روح خود را بزرگ کند، بنا شد بزرگ مد داشته باشه. حتی روح هم بزرگه، ولی ظرفیت خود را افزایش بدهد. چیکار کنیم؟ که همون موقع هم باید چیکار کنیم؟ مواظبت بکنیم یه اتفاق نیفته، متکبر نشیم. این سرش خیلی صحبت‌های ظریفی شد که اون صحبت‌های ظریف و اگه انصافا میخوام خلاصش هم بگم حتما باید مفصل بگم و هیچی دیگه به بحث جدید نمیرسیم. یکی دیگه از راه‌هایی که باید ما اقدام بکنیم در کنار راه‌های گذشته برای بزرگ شدن، حفظ عزت نفسه و حتی در مورد دیگران و اطرافیانمون حفظ عزت نفسشونه. حالا شما انصافا ببینید کلیدی بودن عزت نفس چقدر امر مهم و مطرحیه. بعد بگید به من عزت نفس معنای دقیقش چیه. یادتون باشه یه بار تو جلسات قبل میگفتیم هر صفت خوب یا هر صفت بدی رو باید بتونیم تفسیر کنیم، تحلیل کنیم، به بزرگ شدن یا کوچک شدن برگردونیم. عزت نفس رو شما این کارو بکن. عزت نفس که دیگه اصلا مستقیمه، همسایه دیوار به دیواره. این بزرگ شدن ممدوح هست. عزت نفس یعنی کوچیک نشی، خار نشی، ذلیل نشی. حاج آقا معلوم شد دیگه. عزت نفس نوعی بزرگ شدنه. عزت نفس یعنی خودت رو بزرگتر از آن بدانی که ارزان بفروشی، حقیر بشوی، به خاطر پول چهرت آویزون بشه، ریختت بریز زمین، صدات نازک بشه. بزرگی خودتو حفظ کن. عزت نفس یعنی قیمت بالای خود را بدان، خود را ارزون نفروش. عزت نفس دیگران رو رعایت کنیم، احترام بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی دیگران رو هم آدم حسابی حساب کنیم. این همش بزرگی تو ذاتش تعبیه شده است. حالا شما من بگید عزت نفس چقدر اهمیت داره، تو من بگم این بزرگ شدن چقدر اهمیت داره. عزت نفس ضمن این که به سهولت ترجمه میشه به بزرگ شدن و مواظبت کردن از حقارت، در روایت ها هم آمده که خواستید عزت نفس خودتون رو حفظ کنید، مواظب باشید تکبر نورزید. یه وقت از عزت نفس نیفتید تو دام تکبر. انشاءالله بنده فردا انشاءالله اگه خدا خواست چیکار میکنم؟ میگم که آدمی که میخواد عزت نفسش رو حفظ کنه چیکار کنه متکبر نشه. چون ما باید این دوتا عملیات رو با هم پیش ببریم. تا میریم به سمت بزرگ شدن خطر متکبر شدن هست. متکبر نشدنمونو میذاریم برای فردا انشاءالله بحث بکنیم. امروز یکم فقط در مورد عزت نفس صحبت کنیم. من در مورد عزت نفس میتونم بحثای اخلاقی بگم، یکی دوتا نکته عرض بکنم، ولی چون بحث عزت نفس خودش حداقل یه دهه بحث برمی‌داره، اجازه بدید من از عزت نفس زیاد بحث اخلاقی و معنوی و حتی اجتماعی و اخلاق اجتماعی نکنم. بعد یه سند میارم برای شما، عزت نفس، اون کار رو تمام میکنه تا آخر عمرم یادت انشاءالله میمونه. هزار تا درس اخلاقم بهتره. یه کمی حالا اخلاقی از عزت نفس صحبت کنیم. در روایت میفرماید که خدا نعمتهای زیادی به انسان داده، اختیار استفاده از این نعمتها رو به انسان داده غیر از عزت نفس. عزت نفس مال خود خداست، امانت داده، تو حق نداری جایی مصرفش کنی، حق نداری جایی خودتو کوچیک بکنی به دلیل اینکه به چیزی گیر بیای، به چیزی دسترسی پیدا کنی چیزی گیر بیاری. روایت عزت نفس اینقدر اهمیت داره که تو حق نداری به خاطر خدا پیغمبرم کسی رو تحقیر کنی، مثلا گناهکار رو جلوی جمعیت نصیحت کنی میشه سرزنش، سرزنش بده. عزت نفس دیگران رعایت بکنید، مثلا غیبت نباید بکنید، غیبت یکی از فلسفه هاش عزت نفسه، آبروش چرا میبری؟ تهمت که دیگه اصلا حرفشون نزن. الغیبتو اشد من البعضی چیزا، تهمت که دیگه اصلا هیچ. خب وقتی آبروش رو میبری خارش میکنی دیگه، ذلیلش میکنی دیگه، مغایر عزت نفسش عمل کردی، مغایر روح بلندش عمل کردی. حالا غیبت کردن چقدر زشته دیگه، خودتون حساب کنید، بریزید تو اینا رو تو ماشین حساب جمع، آخرش جمع بکنید چند میشه رقمش. نصیحت میخوای بکنی کسی رو، باید مواظب باشی که این نصیحت تو مقابل جمع نباشه، چون مقابل جمع باشه میشه سرزنش، سرزنش مغایر عزت نفسه. خب بفرما. یه نفر رو میخوای ببری اعدام بکنی، حق نداری دستو به کوی تو سری خاک بر سرت کنن، بعد وقت می چیکار کنه؟ بعد اعدام بشه، همونجا قاضی میتونه تو رو بخوابونه، حالا حد بزنه، حالا حدش حتی این نیست که شلاق بزنه، ولی میتونه به همونجا بگی که تو بزن تو سر این تو قبل از اینکه اعدامت کنیم، این چرا بی جا کرد اومد زد سر تو. حفظ عزت نفس دیگران برای ما چقدر واجبه، در خانه، در خانواده حفظ عزت نفس چقدر واجبه دیگه، عجیب انصافاً. روایاتی که ما داریم در مورد حفظ عزت نفس حتی توی قوانین اجتماعی ما تأثیر میگذاره، حتی در ساختارهای اجتماعی ما تأثیر میگذاره. یکی از فلسفه هایی که دولت باید مواد مثلا پول رو نمیدونم مایحتاج و رفاه مردم رو تأمین کنه برای اینکه بتونه بتونن مردم با عزت نفس زندگی کنن. کسی عزت نفس نداشت دیگه دست به هر گناهی میزنه. من نکته جالب بگم که قبلاها یه جورایی اینا رو مفصل بحثش رو کردیم، ولی حالا تو این فضا عرض بکنم. یکی از راههایی که غربیا از این راه ها استفاده میکنن برای اداره جامعشون اینه که اینا چیکار میکنن؟ مردمشون رو حقیر میکنن، مردمشون رو ذلیل میکنن، بعد راحت جامعشون رو اداره کنن. تو میری اونجا نگاه میکنی مثل روستاییان غیر راستین، میگی با اینا چقدر خیابوناشون منظمه، اینا میدونی برخوردش پلیساشون با مردمشون چجوریه؟ چقدر به لجن میکشن روح مردمو، چقدر وحشیانه با مردم برخورد میکنن، خاک بر سر اون نظمی که در اثر له کردن عزت نفس مردم بخواد به دست بیاد. من تو بعضی از کشورهای پیشرفته برخوردهای پلیسا رو دیدم، خیلی لجن، خیلی زشت. حقم میدم، میگن نمیتونیم اداره کنیم، مردم هم حق میدن چون وحشیگری بالاست. و شما ظاهرش رو میری اونجا دو روز میبینی، میگی که بالاخره اینا بالاخره منظمه. آ بالاخره یعنی چی؟ بالاخره یه جور دیگه هم میشه خوندا. بالاخره چی؟ بالاخره یعنی چی؟ آ به چه قیمتی؟ به قیمت ذلیل کردن مردم. البته اونا مقدمات این که این ذلت رو این مردم بپذیرن هم اجرا میکنن، عرق خوری و میگساری و زنبارگی و شهوترانی و اینا رو هم تو جامعه تزریق میکنن. اصلا کسی که اهل عرق خوری میشه، کسی که اهل گوشت خوردن گوشت خوک میشه، اینا اثر روانی که رو آدم داره اینه که آدمو ذلت پذیر میکنه. اگه میبینی تو اروپا مردم رامن چون ذلیل شدن، و اگر میبینید اینا این ذلت رو میپذیرن، بستر فرهنگشون این رو اقتضا کرده، ولی نتیجهش هم دوست دارن. نتیجهش اینه که یه رفاه و امنیت نسبی وجود داره. امنیت رفاه و امنیت نسبی ها، من حتی قبول ندارم اون رفاه و امنیت نسبی که دارن بیشتر از همین جامعه ماست با این همه مشکلات. آمار گرفتن 80 180، من چند سال قبل با این سالهای اخیر مقایسه کردن، میزان رضایتمندی مردم اروپا افزایش پیدا نکرده با اینکه این همه اینا زندگیشون متحول شده. خب ذلیل کردن مردم یه شیوه هایی داره. من داشتم یه بار توی اتوبان میرفتم، این پلیس من نگه داشت، گفتم بابا و من واقعا ناراحتم، شما وای میسی اینجا ما راحت بریم، اینا رو همه رو من بلدم، ولی مواظب باش اجر خودتو ضایع نکن. ناراحت شدی دندون رو جیگر بزن داد نزن، چون مردم میترسن ازتون، وقت ذلیل بار میان. ذلیل که شدن بیدین بار میان، ذلیل شدن بیدین. وقتی جریمه کنی نباید اینجور کنی، گردن چه اینجور میکنی، انگوش اینجور میکنی، جریمه انجام ده دیگه. 1,000,000,000 تومان جریمش کن با احترام، لبخند میدی، امروز فکر کنم صدقه ندادی، بالاخره این جریمه پیش میاد. حالا شما کارتتون رو لطف کنی، بذار روانش آرام باشه. این مدل اسلامی تربیته که آدمها عزتشون حفظ بشه. این عزت از نظر اخلاقی بخوایم سرش صحبت بکنیم قوغاست. شما باید مواظب باشی عزت نفس خودتو حفظ کنی. خیلی روایات و نکته های اخلاقی هست که مستقیما اسمش عزت نفس نیست، ولی همش مرتبط به عزت نفس. ما یه دهه محرم اون سال عزت حسینی در مورد عزت نفس مفصل با دوستانمون با هم گپ زدیم، اون رو دیگه بذاریم بحثشو کنار. میخوام بگم عزت نفس فلسفه قیام عاشوراست. کجا داری میری؟ بحث اخلاقی میکنی؟ خیلی ساده و جمع جور بهتون بگم، روش فکر کنید تا فردا ببینیم به کجا میرسیم. امام حسین قیام کرد برای چی؟ مشهورترین دلیلی که برای قیام امام حسین هست و به من بگید. امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح امت جدم، درسته؟ این تو وصیت‌نامه شون نوشتن، خیلی هم معروف شده، خدا رحمت بکنه شهید مطهری رو که سر عنصر امر به معروف از منکر کار تبلیغی کرد تا منبر رفت جا بیفته، بعدش هم کتابش کردن اینها که جا بیفته. مردم قیام برای امر به معروف از منکر بود، ولی این قیام تا کجا بود؟ تا قبل از عاشورا. امروز که روز 8 محرم هست محاصره تکمیل شد، فردا ناامیدی مطلق از پیروزی. یا ابا عبدالله کلام تو دیگه در امر به معروف و نهی از منکر اثر نداره، اقدام تو اثر نداره. امام حسین تا فردا شب هر کیو میدید میگفت بیا بریم جهاده، بیا بریم امر به معروف از منکر کنیم، وظیفه تو هم هست، وظیفه من هم هست، تو هم بیا. ولی فردا شب اصحابش رو جمع کرد، فرمود که هر کی میخواد بره بره. یا ابا عبدالله شما تا الان خیلی حرف مهمی دارم میزنم، ما فدات بشم، تا الان هر مرد جمع میکرده که اگه امر خداست که شما که نباید تعارف بکنی که ما وظیفمونه میایم. آقای امام حسین داره در واقع چی میفرماد؟ تحلیل عمل شب عاشورای امام حسین که گفت اصحاب من بردارید و بروید، من بیعتم از شما برداشتم. تحلیلش اینه که آقا ما دیگه قیام امر به معروف و نهی از منکریمون تموم شد، اثر نداره دیگه، این مردم اومدن منو بکشن، نمیذارنم من برم جای دیگه تا حرکتمو ادامه بدم، تموم شد دیگه. منم که فایده نداره دیگه به اینا هرچی بگم، با عمر صد مذاکره کردم، پیغام پس خاموش شد، تموم شد. فرمود اینا موندن منو بکشن. از شب عاشورا قیام امر معروف و نهی از منکر، قیام اصلاح جد تبدیل شد به حفظ عزت. اینا اومدن منو بکشن یا ببرن بیعت، من این کارو نمیکنم. شعار روز عاشورا امر به معروف و نهی از منکر نبود. شعار روز عاشورا چی بود؟ حیات من نزله. چی؟ حیه. قبلش چی بود؟ اصلاح امت جد. من میخوام امت رو اصلاح کنم. نذاشتم. آقا امام حسین شما نمیبینی که دیگه نمیشه؟ فرمود چرا میبینم؟ نمیشه. و همین دلیل شب عاشورا یارانم مرخص کردم. هرچند یاران امام حسین نرفتن و این نرفتنشون یه تحلیل دیگه ای داره، ببینیم فردا انشالله میتونیم بگیم با هم یا نه. راز عجیب حماسه عاشورا. ولی نرفتن. آقا شما الان میخواید چیکار کنید پس؟ هیچ، من عزتم رو حفظ میکنم. آقا یزید رو سرنگون نمیتونی بکنی؟ بله میدونم. ولایت خودت رو نمیتونی حاکم کنی؟ بله میدونم. تموم شد دیگه. پس چیکار میکنی؟ هیچی، تسلیم نمیشن. حیات من نزله. دقت کنید، عاشورا یک حماسه بزرگ، مقدمش قیام امر به معروف نهی از منکره. خود عاشورا ورق برگشته ها، ورق دیگه امر به معروف نهی از منکر نیست. هر چی هم مردمو صحبت کرد اثر نداشت. حیات من نزله. فرمود من ذلت نمیپذیرم. عزت حالا چقدر اهمیت داره؟ تموم شد آقا. گر در خانه کس هست چند حرف بس است. عزت همون چیزیه که کربلا به خاطرش به پا شد. یکی از راه‌های حفظ بزرگ شدن، حفظ عظمت روح انسان، عزت نفسه. جزئیاتی داره عزت نفس. به بحث عزت نفس بپردازید، جزئیاتشو میابید. ابا عبدالله الحسین اون کرامت و عزت نفس خودش رو حفظ کرده. اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم گفتن، حالا من یه قسمتش رو بگم، اصحاب ابا عبدالله الحسین گفتن که یا ابا عبدالله، ما میدونیم قیام شما دیگه به نتیجه نمیرسه، میدونیم میخوان شما رو بکشن. خود امام حسین فرمود من رو میخوان بکشن، منو میکشن، هر کی هم بمونه کشته میشه. اصحاب امام حسین هم به خاطر عزت اهل بیت اسمت و طهارت بایستن کشته بشن. حسین فرمود میخوام داد بزنم توان ندارم. حسین فرمود بابا هر کی بمونه کشته میشه، نتیجه نداره، برید. اینا دست از من ور نمیدارن ولی دست از شما حاضرن وردارن، منم حلال کردم، برو. اینا گفتن ما کشته میشیم فقط به خاطر اینکه احترام تو حفظ بشه، نگن حسین تنها موند، نگن تنها موند. اصلا داستان کربلا عزته. ما فقط برای عظمت تو. هر کی میجنگید تو کربلا میدونست این همه لشکر رو که میتونن بکشن اینا، فقط احترام حسین، عزت حسین، عزت حسین. آقا چه اسمی گذاشت اون سال، سال امام حسین، عزت حسین. این چیز دیگه نداریم ما عاشورا. شهادت هم به خاطر عزت. تنها شهادتی که به خاطر عزت بوده شهادت کربلا بوده. شهادت های دیگه تو جنگ های دیگه به دلیل خیلی چیزای دیگه بوده، اونا هم خوبه، ولی شهادت برای عزت یه نمک دیگه ای داره. ببین تو برای حمزه سید و شهدا اینقدر گریه نمی کنی که برای حبیب ابن مزار گریه می کنی، برای ابوالفضل گریه می کنی. اون این یه چیز دیگه است. وقتی آدم می میره برای عزت یه صفای دیگه ای داره. لذا اصحاب ابا عبدالله الحسین شب عاشورا با هم پیمان بستن، گفتن بیاد یه قرار با هم بگذاریم. چه قراری؟ گفتن بیاد تا یه نفر از ما هست اجازه ندیم کسی از اهل بیت اسمت و طهارت به میدان بره. هر موقع میخواست علی اکبر، ابوالفضل عباس به میدان بره، اینا میدن جلو. ما مردیم، صبر کنیم. کار ما رو خراب نکنید. ما میخوایم به مادرت فاطمه زهرا حسین بگیم تا ما بودیم یکی از بچه های حسین نرفت، یکی از بچه های علی ابن ابی طالب نرفت. میمادن جلو نمیذاشتن. حسین هم به بنی هاشم در واقع فرمود که بفرم نگه باشه دیگه، چیکار کنیم، اینا نمیذارن، اینا اصحاب با وفای ما هستن. اما امان از اون وقتی که اصحاب با وفای حسین یک به یک شهید شدن، به پایان رسیدن، همچین انگار یه مرغی رو از قفس آزاد کرده باشن، علی اکبر اومد صدا زد بابا من برم، حالا بابا من برم. نوبت اهل بیت که رسید از علی اکبر آغاز شد. حالا یه کس دیگه مگه خودشو میتونه جلو بندازه؟ معلومه حسین باید از خودش آغاز بکنه، از عزیزترین کس خودش آغاز بکنه. موقع قربانی دادن خود حسینه. اگر کسی خواست قربانی بده باید مواظب باشه ها. چجوری باید قربانی داد؟ باید از صمیم دل قربانی رو بدی. یه وقت اینجوری نشه که سختت باشه قربانی بدی. لذا تا علی اکبر گفت برم بابا، حسین فرمود برو عزیزم برو، خداحافظی نکرد با علی اکبر، اصرار نکرد با علی اکبر، برو عزیزم. ولی این دل حسین دنبال علی موند. علی که انگار اذن پرواز گرفته بود، مثل تیری که از چله کمان رها بشه، اومد به سرعت به میدان بره، صدا زد علی اکبرم با من خداحافظی نکردی، برو با بچه های عرب خداحافظی کن، اینا آتیش میگیرن. داستانی داره، بچه ها همه دور علی رو گرفتن، اینقدر شیون می زدن، اینقدر گریه می کردن. لا اله الا الله. این روزایی که شما دارید گریه می کنید، می دونید دارید برای چی گریه می کنید؟ چی بوده قصه؟ می دونم می دونید دقیق. ببینید ببینید چه اتفاقی افتاده. یا ابا عبدالله، شب جمعه است، امشب برای ما ثواب زیارت قبر خودت رو ثبت و ضبط بگرد. میدونید بچه ها با یکی خداحافظی بکنن یعنی چی؟ خیلی عذر میخوام ولی این واقعیته. من چی بگم؟ واقعیته. شما باید بری توی جایی، یه مملکت غریبی، یه کسی رو لا اله الا الله بخوان اعدام کنن، چوبه دار اینجا گذاشتن، بعد میگن رهاش، میگن برو خداحافظی کن برو اونجا. خانوادش که با این خداحافظی میکنن چی رو خداحافظی میکنن؟ نه مثل جبهه هاسا که طرف میخواست بره جبهه، میگفت انشالله شاید شهید بشیم، حالا تو برو جبهه انشالله سالم برمیگردی انشالله. نه، میان خیمگاه تا محل قتلگاه مگه چقدر؟ یه عرض خیابون فاصله است. خداحافظی میدونی یعنی چی؟ اینا از صبح بچه ها کشته های اصحاب رو دیدن، باور کردن هر کی میره میدون بدن قطع قطعش برمیگرده. علی اکبر اومد صدا زد عمه جان زینب خدا حافظ، بچه ها ریختن. میدونی چه فاجعه ای میشه؟
حسین هرچی منتظر شد دید علی اکبر نیومد، اومد تو خیمه دیدم دورشو گرفتن رهاش نمی کنم. دست اکبرش رو گرفت به سوی میدان گسیل داشت، اما یه جوری نامیدان ولی نگاه کرد. گفتم آدم که قربانی در راه خدا میده نباید متاسف باشه، نباید ناراحت باشه. حسین که یه نگاه با حسرتی کرد، زود دلیل نگاهشو به خدا اعلام کرد، روشو به آسمان کرد. خدا این که میبینی من اینجور به علی نگاه میکنم، نه اینه که دلم نمیاد عزیز دلم و در راه تو قربانی بدم، این که میبینی داره جگرم پاره پاره میشه بگم. میگن رو به آسمان کرد، گفت خدا تو خودت علی رو میشناسی، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، نه برای این که پسر منه. علی حیفه، علی نازه، علی آقا. وقتی صدا زد اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، یعنی داره میگه اهل عالم، علی اگر پسر منم نبود دق میکردم براش. القدیر گل پسر نازه. کار زین العابدین کار عجیبیه، همه اصحاب و اهل بیت و عزیزان حسین رو یک جا به خاک سپرد. از بین شهدا وقتی میخواستن شهدا رو به خاک بسپرن، صدا زد علی اکبر رو بیاری، آورد زیر پای بابا به خاک سپرد. دیده بوسی نکرد با پسرش، آدم از خودش قربونی میده مبادا مبادا دل بخواد برم بیاد. برو پسرم، آدم یاد داستان اسماعیل و ابراهیم میفته که برگشت اسماعیل گفت بابا برای اینکه آتیش نگیری صورتم و اون طرف بگذار، یه وقت صورتت به صورتم نخوره. چشمامو ببند که لحظه جان دادن چشمامو نبینی. الحمدلله ابراهیم و اسماعیل کارشون به خیر گذشت، اما وقتی حسین اومد بالا سر علی صورت به صورتش گذاشت. خدا اجازه بده حالا دیگه ببوسمه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.